4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فردا است. دو نفر در انفجار انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار کشته شدند. علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرد سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران تا قبل از سال جدید میلادی عملی شود. و وزیر نفت میگوید ایران در دوران تحریم‌ها در هیچ توافقی برای تعیین میزان تولید اوپک شرکت نمی‌کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار باعث مرگ دست کم دو نفر و مجروح شدن 40 تن شد. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گزارش داده است که یک وانت تویوتا حامل مواد منفجره در ساعت حدود 9:55 دقیقه قصد ورود به مقر ستاد انتظامی چابهار را داشت که با مقاومت ماموران انتظامی روبرو شد. فرد مهاجم خودرو را در مقابل در ورودی این ستاد منفجر کرد و کشته شد. تلویزیون رسمی ایران با اعلام تروریستی بودن این حمله از شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف محل وقوع این حادثه خبر داده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران تا قبل از سال جدید میلادی اجرایی شود. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره احتمال آغاز سازوکار مالی اروپا در چند هفته آینده منتشر شده بود. این سازوکار که به SPV معروف است به ایران اجازه خواهد داد از پول حاصل از فروش نفت برای خرید کالا استفاده کند و در سطح محدودی فعالیت‌های بانک بین‌المللی خود را ادامه دهد. آقای صالحی گفته است در مورد تدوین و اجرای این سازوکار پیشنهادی مقامات ایرانی در تماس دائم با اروپا هستند. تا کنون جزئیات این سازوکار که چند ماه پیش از طرف اتحادیه اروپا و برای حفظ برجام مطرح شد منتشر نشده است. ایران بارها اروپا را تهدید کرده که در صورت اجرایی نشدن این سازوکار مالی جمهوری اسلامی گزینه‌های دیگری دارد و خود را ملزم به ماندن در برجام نمی‌داند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید تا زمانی که ایران با تحریم روبروست در هیچ توافقی برای تولید نفت در اوپک شرکت نمی کند. آقای زنگنه که برای شرکت در نشست اوپک به وین رفته است تاکید کرد که ایران باید از هر تصمیمی درباره سطح تولید مستثنا باشد. وزیر نفت ایران پرسش خبرنگاران درباره عدم اطلاع رسانی درباره سطح تولید و صادرات نفت را بی پاسخ گذاشت و گفت این موضوع سبب می شود فشار آمریکا بر ایران افزایش یابد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود فروش نفت ایران در سال جاری از 2.5 میلیون بشکه در روز به 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت 1/3 شده است. این اظهارات آقای نوبخت بعد از چند ساعت از خبرگزاری‌های ایران حذف شد. قرار است نشست اعضای اوپک امروز پنجشنبه در وین مقر این سازمان برگزار شود. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید گزارش‌ها از شهر چابهار در روز پنجشنبه 15 آذر حاکی از برجای ماندن دو کشته و چندین زخمی در پی انفجار مهیب یک خودرو در این شهر بود. این انفجار دو ماه پس از حمله مرگبار در شهر اهواز رخ می‌دهد که در آن 24 نفر از جمله کودک 4 ساله کشته شدند. گروه جیش العدل نیز اواخر مهر ماه سال جاری اعلام کرد که به یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجابه حمله کرده و 12 مرزبان ایرانی را به اسارت گرفته است. 5 تن از این 12 تن به ایران بازگشتند اما 7 تن همچنان در اختیار گروه جیش العدل هستند. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی طلعتی کارشناس امنیت در سوئیس ابتدا از او در مورد وضعیت امنیت در ایران پرسیدم.
بحث امنیت یه بحث روانی هستش در مرحله اول، بعد در مرحله دوم یه بحث فیزیکی هست. چیزی که صورت میگیره توی مرزهای ایران المنت‌های زیادی برای بررسی کردن داره. یکی از اینا این هستش که مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش که بتونن این مرزها رو کنترل بکنن و این باعث شده که جمهوری اسلامی به سیاست‌های امنیتی و نظامی گسترده توی اونجا روی بیاره. این که ما در سال شاهد این باشیم که 3، 4 یا 5 عملیات به این شکل صورت میگیره، به نظر من نمیشه امنیت رو ضریبش رو زیاد بالا و پایین برد. اینها چیزهایی هستش که از طرف اشرار، از طرف قاچاقچیان مواد مخدر و از طرف گروه‌های مخالف حکومت که به صورت مسلح می‌جنگن و احتمالاً از طرف کشورهای دیگه هم تغذیه میشن میتونه صورت بگیره. ولی ما باید نسبت امنیت رو با چیزی که در مرکز ایران صورت میگیره بررسی بکنیم. حفاظت از مرزها باعث شده که عملیات تروریستی و این گونه عملیات در داخل و در عمق استراتژیک ایران خیلی کمتر بشه. تورهای گسترده‌ای که ایران به لحاظ دایره وار در حریم مرکزی خودش درست کرده باعث شده که اینها در همون نقاط مرزی صورت بگیره و بسیار بسیار به احتمالش این که به داخل این مرکز کشیده بشه وجود داره. بنابراین هدف اصلی جمهوری اسلامی از نظر امنیتی مقابله با اینها توی مرزها هستش و عدم کشیده شدنش به سمت مرکز.
اما آقای طلعتی، به نظر میرسه که ما برای اولین بار شاهد این هستیم که این عملیات توسط یک اتومبیل آماده شده برای عملیات انتحاری داره صورت میگیره. آیا به نظر شما چنین عملیات گسترده و بزرگی به نظر میرسه؟
ببینید، جمهوری اسلامی، این که من لفظ کاملش رو به کار میبرم به این دلیل که ما با یک حکومت طرف هستیم، سابقه برخورد با سازمان‌های بسیار پیچیده‌ای مثلا سازمان مجاهدین خلق رو داره، خب، یا سازمان‌های دیگه‌ای که بعد از انقلاب بودن. این سازمان‌ها از نظر روابط سازمانی بسیار پیچیده‌تر از سازمان‌ها و گروه‌هایی هستن که در داخل مرزها هستن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سابقه و تجربه عملیات بیرون مرز در کشورهای مثل عراق، در مثل سوریه، حالا گفته میشه در یمن و اینها رو داره. بنابراین زیاد برای جمهوری اسلامی چنین عملیاتی پیچیده نخواهد بود. اما این حرف شما کاملا درست هستش. گروه هایی که دارن با جمهوری اسلامی دارن مقابله میکنن یا دارن برخورد میکنن به احتمال زیاد وارد یه فاز جدید شدن و دارن از روش های جدید استفاده میکنن. این روش ها حتی با حرف کاملا درست، احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به ابزار مناسبش داره و این به نظر میرسه که اگر درست باشه یعنی اینکه اینها هم دارن برنامه ریزی میکنن، همون چیزی که تمام سازمان های تروریستی و گروه های مافیا یا قاچاقچی ها سال هاست چیز هستن، به ایران هم کشیده شده و اینها هم دارن این قضیه درست میکنن. اما اینکه در سیستم امنیتی ایران حفره وجود داره یا ضعفی وجود داره، ببینید هیچ سیستم امنیتی 100% مطلق نیستش. همیشه حفره هایی وجود داره که گروه های تروریستی و گروه هایی که میخوان ضربه بزنن سعی میکنن این حفره ها رو شناسایی بکنن، ضعف ها رو شناسایی بکنن و از اونها استفاده بکنن برای ضربه زدن. جمهوری اسلامی هم از این قضیه مستثنا نیست. مهم این هستش که سیستم امنیتی ایران آیا بعد از این ضربه ای که میخوره درس لازم رو میگیره برای ترمیم اون حفره امنیتی و یا نه. چیزی که تا حالا نشون داده شده اینه که جمهوری اسلامی معمولا از این برخوردها تجربه میگیره و سعی میشه که تکرار نشه. در هر صورت بحث امنیت رو، ضریب امنیت رو تو ایران شما نمیتونید با، من اصلا کاری به ماهیت رژیم ایران ندارم، ضریب امنیت توی ایران از این نظر بالا هستش، به این دلیل که جمهوری اسلامی میدونه اگر مرزهاش رو ول بکنه در هر صورت موج تحرکات نظامی از مرزها به داخل عمق استراتژیک ایران خواهد اومد و این جمع کردنش سخت خواهد بود. بنابراین من یه چیزی رو تکرار میکنم، این هستش که اصولا نظام حاکم بر ایران یک نظام امنیت محور هستش و همه چیز رو از دید امنیتی نگاه میکنه، مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. تا وقتی که تبدیل به یک مسئله امنیتی نشن تهدیدی از طرف جمهوری اسلامی حساب نمیشن. اما به مجرد این که بوی امنیتی شدن دادن باهاشون برخورد میشه. مهمم نیستش که چه کسی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، کرد باشه، اقلیت‌های قومی باشن، آقای موسوی باشه، مهم نیست. مهم این هستش که از طرف حاکمیت به عنوان یک مسئله امنیتی دیده نشن.
آقای طلعتی، سوال آخر من کمی در واقع وارد فضای سیاسی میشه. همین چندی پیش بود که آقای یونسی به دلیل این قانون بازنشستگی مجبور شد کناره‌گیری کنه. بعد با رفتن آقای یونسی از حلقه دولت آقای روحانی، ما حالا با چنین حوادثی که داره اتفاق میفته شاهد چه واکنش هایی از سوی جمهوری اسلامی خواهیم بود؟
ببینید، من این حرفش توی جمهوری اسلامی سیاست ها برخلاف تصور خیلی ها به افراد بستگی نداره. ممکنه افراد این سیاست ها رو قدری تلطیف بکنن یا قدری سخت بکنن با شخصیتشون، ولی به صورت کلی این سیاست ها جای دیگه ای بسته میشه و تصمیم گیری میشه. همونجوری که گفتم، دولت جمهوری اسلامی دولت امنیت محوره. چیزهایی هم که در مرزها میگذره، امنیتی شدن مرزها، خالی شدن مرزها از روستاهایی که در اونجاها بودن، عدم اجرای برنامه های توسعه در مرزها، به این دلیل که جمهوری اسلامی با توجه به تجربه‌ای که در طی جنگ 8 ساله و در طی این سالها با کشورهای همسایش کسب کرده، به این نتیجه رسیده که سرمایه گذاری کردن اصولا در مرزها باعث خواهد شد که در موج اولین سرمایه گذاری ها تخریب بشه. بنابراین به سیستم دفاع عامل، یعنی ما دو نوع سیستم پدافند داریم، پدافند عامل یعنی مستقر کردن نیروهای نظامی و پدافند غیر عامل یعنی مستقر کردن مردم و توسعه اقتصادی منطقه. جمهوری اسلامی به توسعه پدافند غیر عامل به هیچ وجه اعتقاد نداره و معتقد هستش که باید به صورت نظامی و عامل توی منطقه حضور پیدا بکنه.
نظرات مهدی طلعتی، تحلیلگر امنیتی در سوئیس رو شنیدیم. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن خبر داده که طرف‌های درگیر در یمن بر سر تبادل اسرای جنگی به توافق رسیدند. مذاکرات صلح یمن امروز پنجشنبه در شهر ریمبو سوئد آغاز شده. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، برای ما بگو که افتتاحیه مذاکرات صلح چگونه آغاز شد، چگونه برگزار شد و چه مواردی در جلسه مطرح شد؟
بله رویا، اول هیئت‌های مالیه دولت یمن و حوثی‌ها وارد سالن شدند و برای اولین بار از سال 2016 تا کنون روبروی هم نشستن. بعد از اون نماینده سازمان ملل متحد مارتین گریفیث و همچنین وزیر امور خارجه سوئد وارد شدن. جلسه افتتاحیه با نطق کوتاه وزیر امور خارجه سوئد آغاز شد که با بیان اینکه نگاه‌ها الان در جهان معطوف به این مذاکرات هست، ابراز امیدواری کرد. مذاکرات سوئد باعث بشه که به گفته او فاجعه در یمن پایان بپذیره، بنابر توصیفی که خودش کرد. بعد از اون نماینده سازمان ملل متحد از کشورهایی که کمک کردند برای برگزاری مذاکرات یمن تشکر کرد، از راه سخت تر شده برای برگزاری این مذاکرات صحبت کرد و گفت امتیازهای سختی دادن طرف‌ها تا این مذاکرات در نهایت به این مرحله برسه و آغاز بشه. صحبت کرد از اون چه که میتونه باعث بشه که روند مذاکرات پیش بره، از جمله این که گفته خواسته های مردم یمن باید مطرح بشه و گفته هیچ مشکلی حل نخواهد شد مگر اینکه صداهای همه یمنی ها شنیده بشه. گفت حاضران اینجا کسانی هستن که سرنوشت یمن در دستشون هست و همینطور که گفتی اشاره کرد به امضای توافقی برای آزادی اسرای جنگی میان حوثی ها و میان دولت یمن.
اما ایلیا، دور قبلی مذاکرات بعد از 160 روز مذاکره به هیچ نتیجه‌ای نرسید. این دور از مذاکرات قرار هستش درش چه مواردی مطرح بشه و چه پیشبینی شده در مورد نتیجه مذاکرات؟
تا اینجای کار نماینده سازمان ملل متحد بسیار امیدوار هست و این امیدواری رو میگه به خاطر گفتگوهایی هست که با طرفهای رقیب یمنی و با کشورهای پشتیبانشون داشته در روزهای گذشته و گفته این احساس رو داره که با مذاکرات سازنده‌ای روبرو خواهیم بود در روزهای آینده. مذاکرات به طور غیر مستقیم شروع خواهد شد، یعنی آقای گریفیث و هیئت همراهش با هیئت‌های نمایندگی دولت و حوثی‌ها به طور جداگانه صحبت میکنه، پیام‌ها رو منتقل میکنه و سعی میکنه زمینه سازی بکنه برای مذاکرات مستقیم که هنوز مشخص نیست مذاکرات مستقیم برگزار میشه یا نه. چند مورد به طور مشخص مطرح خواهد شد در این مذاکرات. یکی کاهش تنش و کاهش نبردها یا متوقف شدن نبردها. باید دید به کدوم نزدیکتر میشن طرفها در این مذاکرات. دو، رساندن کمک های بشردوستانه به نیازمندان. این دو مورد مهمترین هست. سه مسئله بندر الهدیده هست که در موردش صحبت خواهد شد. قبلا حوثی‌ها پیشنهاد داده بودن بندر الهدیده زیر نظر سازمان ملل متحد قرار بگیره، اما دولت یمن نپذیرفته این رو. این مورد مطرح خواهد شد که نماینده سازمان ملل متحد گفته در این باره پیشنهادهایی داره. چهار فرودگاه صنعا هم هست، مسئله مهمی هست. نماینده سازمان ملل متحد گفته پیشنهادی برای بازگشایی این فرودگاه داره. اینها به طور حتمی مطرح خواهد شد اگر پیشرفتی حاصل بشه. موارد دیگه.
متشکرم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.